اینجا مشهد است، سرای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود و صبح بخیر عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. انشالله که سلامت و تندرست باشین، هر کجایی که هستین در پناه خداوند. روز آدینه نیک و همراه با خوشی ها را شروع کرده باشین. اینجا مشهد است، استدیوی پخش رادیو دری. با شروع برنامه‌های صبحگاهی این رادیو تا ساعت 12:55 همراه شما عزیزان هستیم. برنامه‌های مختلفی آماده شده که به ترتیب تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوار هستیم که رضایت خاطر شما جلب شوه. امروز هم جمعه، آخرین روز هفته، 11 سرطان 1400 هجری شمسی است. خوش هستیم که شما عزیزان داریم، در خدمت شما هستم. بنده سید محمد عارف حسینی با همراه همکار صدابردارم خانم صالحه صالح‌نیا در پخش صبحگاهی تا ساعت 12:55. و اما در آغاز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما من الذين آمنوا الرحمه اولئك اصحاب الميمنه صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك حملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند شنوندگان محترم برنامه های رادیو دری ساعت 7:07 است صبحتان عالی بخیر و پرنشاط باشد شما دوستان عزیز و ارجمند میتونین همه روزه از طریق این فرکانس ها شنونده رادیو دری باشین برنامه های صبحگاهی ما روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلو هرتز تقدیم شما میشن و برنامه های نیمروزی ما از ساعت 12:55 روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز با سمع شما خواهد رسید. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اما همکارانم در ادامه برنامه مختلفی را تدارک دیدن که تقدیم حضور شما میشه، در همه موضوعات هست، بستگی داره که شما ذائقتون چی باشه. در ادامه کنداکتور صبحگاهی برنامه رادیو دری تقدیم حضور شما میشه فهرست برنامه ها و ساعت پخشش هم اعلام میشه. تا دقایق دیگر میتونن شنونده تقویم تاریخ امروز باشین. 7:20 دقیقه رازهای زندگی، 7:25 دقیقه گلبانگ غزل، 7:35 دقیقه حسن خلق و 7:50 دقیقه همراه با خورشید تقدیم شما میشه و ساعت 8 بخش اول اخبار صبحگاهی رو داریم. ساعت 8:10 دقیقه با برنامه هوای انتظار با استقبال دعای ندبه میریم. 8:50 دقیقه میتونن با معرفت دینی همراه باشین. علاقمندان با برنامه انیس تنهایی، این برنامه در ساعت 9:30 دقیقه تقدیم شما میشه و اطفال نازنین در ساعت 9:45 دقیقه میتونن شنونده شاپرک باشن. ساعت 10 برنامه مهمان جمعه را داریم. 10:30 دقیقه کنکاش تقدیم حضور شما میشه و ساعت 11 بخش دوم اخبار صبحگاهی را خواهیم داشت. ساعت 11:10 دقیقه با برنامه پند پیران نشرات صبحگاهی ادامه پیدا میکنه. 11:25 دقیقه اینجا ایران است تقدیم علاقمندان میشه و با برنامه قرار بندگی در ساعت 11:40 دقیقه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم. شما دوستان میتونین بعد از اذان در ساعت 12:10 دقیقه شنونده برنامه منجی باشین و شکرستان آخرین برنامه‌ای است که در ساعت 12:20 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. خب دوستان، برنامه تقویم تاریخ آماده است که در این لحظه تقدیم حضور شما ارجمندان می شود.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 11 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 جولای سال 2021 میلادی است. ۴۵۵ سال پیش در روز دوم جولای سال 1566 میلادی میشل د نوسترادام، معروف به نوستراداموس، پیشگوی معروف فرانسوی درگذشت و در سال 1503 متولد شد و از ابتدا بر ریاضیات و نجوم علاقه داشت و معتقد بود بر اساس حرکت ستارگان میتوان حوادث آینده را پیش بینی کرد. او ابتدا به تحصیل طب پرداخت اما به تدریج به نجوم گرایش پیدا کرد. نخستین تقویم نجومی نوستراداموس در سال 1550 میلادی منتشر شد و 5 سال بعد مجموع اشعار رباعی را برای پیشگویی برخی رخدادها سرود. به طور کلی نوستراداموس مدعی است که در اشعارش و ویژه در کتاب پیشگویی‌ها وقایع مهم جهان را پیش بینی کرده است. البته هیچ کدام از پیشگویی‌های وی قبل از وقوع حوادث مطرح نشده و همواره پس از وقایع به آنها استناد شده است. از جمله پیشگویی‌های مهم نوستراداموس میتوان به وقوع انقلاب فرانسه، ظهور ناپلئون و هیتلر اشاره کرد. ۱۰۶ سال پیش در چنین روزی 11 سرطان سال 1294 هجری شمسی، حکیم، عارف و فیلسوف ایرانی آخوند ملا محمد کاشانی درگذشت. ملا محمد کاشانی معروف به کاشی در سال 1213 هجری شمسی در کاشان به دنیا آمد و مقدمات علوم را در زادگاهش خواند و پس از آن راهی اصفهان شد و حکمت و فلسفه را نزد میرزا حسن نوری و محمد رضا صحبای قمشایی آموخت تا بعد آنجا که در علوم عقلی به کمال رسید. آخوند ملا محمد کاشانی از آن پس در مدارس اصفهان با تدریس علوم عقلی پرداخت و جاذبه درس ایشان که فلسفه را با عرفان میامیخت، علاقمندان به فلسفه به ویژه فلسفه ملا صدرا را از شهرهای دور و نزدیک و حتی از کشورهای دیگر به اصفهان کشاند. آخوند کاشانی در طول دهها سال تدریس شاگردان فراوان و فاضلی پرورش داد که حضرات آیات سید حسین بروجردی، شیخ محمد حکیم خراسانی، حاج آقا رحیم ارباب، سید محمد رضا خراسانی، آقا ضیاءالدین عراقی، طرب اصفهانی، آقا نجفی قوچانی، شیخ هاشم قزوینی و میرزا ابوالقاسم محمد نصیر شیرازی از آن جمله‌اند. این فیلسوف و مدرس بزرگ فلسفی صدرالمتالهین سرانجام پس از عمری سرشار از تدریس و نشر فلسفه و عرفان در 11 سرطان سال 1294 هجری شمسی در سن 81 سالگی در اصفهان وفات یافت و در قبرستان تخت فولاد اصفهان که مدفن بزرگان بی‌شماری است به خاک سپرده شد. ۶۵ سال پیش در چنین روزی 21 ذی‌قعده سال 1377 هجری قمری عالم بزرگوار آیت الله سید یونس اردبیلی درگذشت. سید یونس فرزند سید محمد تقی موسوی اردبیلی در سال 1293 هجری قمری یا 1296 هجری قمری در اردبیل به دنیا آمد و پس از تحصیل مقدمات و سطوح در اردبیل به زنجان رفت و فقه و اصول را از آخوند ملا قربان علی زنجانی عالم بزرگ آن سامان و علوم معقول را از آخوند ملا سبزعلی حکیم آموخت. سید یونس سپس برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شد و در حلقه درس اساتید نامداری جای گرفت. وی پس از آن به کربلا رفت و از مصدر آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی بهره جست. آیت الله اردبیلی در سال 1346 هجری قمری به اردبیل بازگشت و عهده‌دار امور مذهبی گردید. از آن پس به مشهد رفت و به دنبال کشتار خونین مسجد گوهرشاد با همراه عده دیگر از روحانیون دستگیر، زندانی و سپس تبعید شد. در اواخر عمر چندی در عتبات بود ولی به علت بیماری به تهران رفت و در آن شهر در سن 84 یا 81 سالگی درگذشت. از آیت الله سید یونس اردبیلی آثار بر جای مانده که دوره کامل فقه، رساله در فروع علم اجمالی و معتقدات القاصر از آن جمله‌اند. ۶۰ سال پیش در روز دوم جولای سال 1961 میلادی ارنست همینگوی نویسنده مشهور آمریکایی درگذشت. وی در سال 1899 میلادی متولد شد و مدتی در انگلیس و فرانسه خبرنگار بود. همینگوی مبتکر داستان‌های کوتاه با زبان ساده و غیر احساسی بود. وی در سال 1954 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. از آثار معروف همینگوی میتوان از پیرمرد و دریا، ودا با اسلحه و زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند یاد کرد. ۳۹ سال پیش در چنین روزی 11 سرطان سال 1361 هجری شمسی،
آیت الله محمد صدوقی، عالم بزرگ و مبارز و امام جمعه شهر یزد در مرکز ایران توسط عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید و به عنوان سومین شهید محراب در تاریخ انقلاب اسلامی ایران جاودانه شد و تحصیلات علوم دینی را در حوزه علمیه قم به پایان رساند و از محضر اساتید برجسته آن مرکز دینی همچون آیت الله بروجردی و آیت الله خانساری بهره بسیار برد. آیت الله صدوقی از آغاز مبارزات مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه همواره در متن انقلاب حضور داشت و از یاران نزدیک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه محسوب می‌شد. آیت الله صدوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت مجلس خبرگان درآمد و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش ارزنده ایفا کرد. آیت الله صدوقی نماینده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و امام جمعه شهر یزد بود و خدمات زیادی به محرومان و مستضعفان این منطقه کرد و به همین دلیل از محبوبیت و احترام زیادی در میان مردم برخوردار بود و در چنین روزی در جریان برگزاری مراسم نماز جمعه توسط دشمنان اسلام به شهادت رسید. و سرانجام 31 سال پیش در روز 11 سرطان سال 1369 هجری شمسی، استاد محمد علی زاویه از اساتید هنر مینیاتور و تصحیب ایران در سن 78 سالگی درگذشت. او در نوجوانی به هنرستان کمال الملک رفت و در رشته مینیاتور و تصحیب تحصیل کرد و پس از چندی با درجه ممتاز در رشته مینیاتور فارغ التحصیل شد. استاد زاویه در مدت 60 سال کار بیش از 2000 اثر از خود بر جای گذاشت. اولین اثر استاد زاویه جایزه بزرگ نمایشگاه نقاشی بروکسل را به خود اختصاص داد. از جمله آثار استاد زاویه می توان به چوگان بازی و خسرو و شیرین اشاره کرد که همه آنها در موزیم هنرهای ملی سازمان میراث فرهنگی ایران نگهداری می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتان خوش باشد. شما شنونده نشرات رادیو دری هستین. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با رازهای زندگی مهمان لحظه های شیرینتان هستیم. امیدواریم امروز تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. موضوع برنامه امروز ما خشم و غضب هست. دوستان، خشم منطق انسان را ویران می کند و او را به گزافه‌گویی و باطل‌گویی وامی دارد. در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است که فرمودند شدت خشم و غضب منطق انسان را دگرگون می سازد و ریشه دلیل و برهان را قطع می کند و فهم و شعور را پراکنده می سازد. لذا اگر شخص غضبناک در مقام قضاوت باشد، به یقین داوری و قضاوت صحیحی نخواهد داشت. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم که کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، در حال غضب قضاوت نکند. خانم دکتر پور حسینی.
کزم رو تو کلمه تو لغت وقتی میخوایم معنی بکنیم یعنی بستن سر مشک. وقتی مشک پر آب میشه میخوان درش رو ببندن به با کلمه کزم این رو معنی میکنن. و غیظ هم یک نوع خیلی شدید غضب هست، یعنی شدت غضب. اون حالت برافروختگی که گفتیم رخ میده وقتی که خون و حرارت به سمت خارج میاد و فردی حالت برافروخته پیدا میکنه، اون قسمت از غضب رو میگن غیظ. یعنی اون تکه برافروختگی ناشی از غضب رو میگن غیظ. و کزم غیظ یعنی وقتی که به اوج غضب رسیدی و ناراحتی، حالا یا به حق یا به ناحق برای شما پیش اومده، حالا میتونی به موقع او رو مدیریت کنی. یه جوری یعنی این که عقل تو بر غرایز تو حکومت میکنه. میدونیم خشم یکی از غرایزه، یعنی وقتی که داریم میخونیم جایگاه غضب رو، اصلا قوای غضبیه یکی از قواییه که در غریزه ماست، یعنی هم حیوان داره هم انسان داره. در انسان یه خصوصیت داره و اون همینه که ما یه خشم مطلوب داریم یه خشم نامطلوب داریم، یعنی همه رو با یه چوب نمیرونیم. اجازه نداریم خشم مطلوب رو از انسان‌ها بگیریم، یعنی مثل اون چیزی که رایج شده که این که مثلا در مسیحیت این که اصلا خشمگین نشو، این ور صورتت زدن بگیر، اون ور صورتت هم بزنن، تو اجازه نه هیچ غضبی نداشته باشی، خیلی به خدا نزدیکتر. ما همچین چیزی تو دین خودمون نداریم. در آداب سلامتی هم همچین چیزی نداریم. یعنی فرد باید قوه غضبیش کار کنه، اگر کار نکنه اصلا نمیتونه دفع ضرر از خودش کنه. یعنی حیات یه انسان وابسته به اینه که قوه غضبیش کار کنه، وگرنه اون امر آزارنده که از بیرون میخواد بیاد و آسیب به فرد بزنه، فرد اصلا اون تحرک روح به سمت خارج رو از خودش نشون نمیده که بخواد دفع ضرر کنه. اینا همه زیر مجموعه های قوه غضبیه میخواد. حالا این قوه غضبیه مطلوب رو که اصلا یکی از موهبت های الهی به انسان هست رو موظفیم حفظش کنیم و مدیریتش کنیم. و اون قسمتی که میرسه به افراط و داره به حالت غیظ میشه، یعنی دیگه فرد برافروخته میشه، آشفته میشه، مدیریت امور از دستش خارج میشه، اونجا دیگه باید کزم رو یاد بگیره و یاد بگیره چطوری اون رو در واقع کنترل کنه و از اون محدوده خارج بشه.
در قرارالحکم از امام علی علیه السلام چنین نقل شده است: غضب هم نشین بدی است، عیوب نهانی را آشکار می سازد، شر و بدی را نزدیک و خیر و نیکی را دور می سازد. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند نشرات رادیو دری، تشکر که همراه ما هستین. صبح جمعه بر شما عزیزان خوش و همراه با نشاط باشد. همراه رادیو دری باشین و شنونده برنامه گلبانگ غزل.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
بیگل نروم با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من.
Oh,
شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
در صحن چمن روی دل افروز خوش از دیکی گذشت، از دیکی گذشت، هر چی گوی خوش نیست. زیدی مگو که امروز خوش است، هرچی گویی خوش نیست. خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است، خوش است.
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور می کنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان برنامه های رادیو دری، با برنامه حسن خلق همراه شما عزیزان هستیم. 7:37.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده. عزیزان، با امید صحت و سلامتی تک تک شما بزرگواران، از برنامه حسن خلق با شما هستیم. امید که با ما باشید و شنونده برنامه امروز. شنوندگان عزیز، از دیدگاه اسلام باید از امکانات مادی و اقتصادی به عنوان ابزار و وسیله برای تحقق اهداف الهی و انسان دوستانه استفاده شود و این امکانات به منزله پلی باشد تا انسان را در جهان پس از مرگ به کمال نهایی برساند. از بستر چنین سبک زندگی اصل عدالت اقتصادی ظهور و بروز پیدا می کند. اصل مهمی که بر راه و رسم شیوه اقتصادی جامعه بشری اعتدال می بخشد و از هر گونه افراط و تفریط جلوگیری می کند. البته عدالت اصلی است که اختصاص به امور اقتصادی ندارد و باید در تمام امور اجتماعی، فرهنگی، قضایی و سیاسی تحقق پیدا کند. در جامعیت و فراگیری عدالت همین بس که خدای عادل و عدالت دوست آن را فلسفه نهضت پیامبران برگزیده خود قرار داده و می‌فرماید: ما پیامبران خود را با دلیل‌های منطقی و روشنگر فرستادیم و با آنان نیز کتاب آسمانی و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند. آیه 29 از سوره مبارکه اعراف. دوستان، رسول گرامی اسلام نیز در راستای نهضت‌های عدالت گستر پیامبران الهی می‌فرمود که پروردگارم مرا به برپای قسط و عدل فرمان داده است. ولی تجربه های تاریخی نشان داده دوستای عزیز شنونده که سرمایه داران ظالم که خون محرومان و گرسنگان را در شیشه می کنند تا زندگی اشرافی خود را ادامه دهند، در برابر هر گونه قیام عدالت طلبانه ایستادگی کرده و می کنند. شاید به همین دلیل است که خدای بزرگ در ادامه آیه 25 سوره حدید که فلسفه بعثت پیامبران را بر پایه عدالت معرفی می کند می فرماید: و آهن را که در آن هم سختی و هم منافع زیادی برای مردم دارد و نیز برای حفظ عدالت پدید آوردیم. دوستان، این فراز آیه این پیام را در بر دارد که بدون اعمال قدرت در برابر ایستادگی ثروتمندانی که به بهای چپاول و غارت سرمایه های مردمی در ناز و نعمت به سر می برند، بر پای عدالت امکان پذیر نیست. عزیزان، یکی از نشانه های برقراری عدالت اقتصادی نفی فاصله های طبقاتی میان ثروتمندان و محرومان هست. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه برای آنکه به جهان بشری نشان دهد که عدالت اقتصادی در اسلام برخلاف تمام نظام های سرمایه داری یکی از اهداف و آرمان های انسان دوستان است، روز یکی از یاران خود را که در نهایت فقر به سر می برد و از وجاهت چندانی نیز برخوردار نبود، به خواستگاری دختر یکی از ثروتمندان فرستاد. او به دستور پیامبر خدا صلوات الله علیه رفت تا از یک دختر اشراف زاده خواستگاری کند. پدر دختر با کمال تعجب از وی سوال کرد: براستی رسول خدا تو را برای این منظور فرستاده است؟ زمانی که با پاسخ مثبت او مواجه شد گفت: باید خودم به محضر پیامبر خدا صلوات الله علیه شرفیاب شوم و از رسول خدا سوال کنم آیا براستی آن حضرت چنین پیشنهادی را مطرح ساخته است؟ هنگامی که برایش روشن شد موضوع واقعیت دارد، باز هم تردید داشت. آیا دختر خود را به عقد او درآورد و سرگردان بود که چه پاسخی بدهد؟ در این هنگام دختر بصیر او و پدرش گفت: آیا می‌خواهی درخواست رسول خدا صلوات الله علیه را نپذیری؟ من چون پیامبر چنین نظری دارند با این جوان ازدواج می‌کنم و شما هم برای جلب رضایت رسول خدا صلوات الله علیه از این پیوند خرسند باشید. بله دوست عزیز، اگر فرهنگ عدالت خواهی در متن هر جامعه‌ای نهادی نشود، تمام تبعیض‌های ظالمانه امتیاز طلبی‌ها، فخر فروشی‌ها و مرزبندی‌های ساختگی از میان اقشار مختلف مردم رنگ می‌بازند و روح تعاون، نودوستی، دردآشنایی و اتحاد و همبستگی در میان تمام افراد جامعه زنده خواهد شد. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه در پرتو چنین دیدگاه اساسی و عادلانه توانست با برقراری پیوند برادری میان مسلمانان جامعه ایدئال اسلامی را برپا کند و گونه‌ای که تمام امکانات زندگی خود را در نهایت صفا و مهر و دوستی در اختیار یکدیگر قرار دهند و برای رفع نیازهای خود بدون کوچکترین نگرانی از امکانات مشترک خود استفاده کنند و حتی در زمان جهاد یک نفر در غیاب برادر مجاهدش سرپرستی خانواده و تأمین تمام مایحتاج او را عهده‌دار می شد. از این گذشته زمانی که مسلمانان به دلیل تهدیدها، تحریمها و آزار و شکنجه های اشراف عدالت ستیز مکه ناچار شدند تمام دارایی ها و زندگی خود را رها سازند و به مدینه مهاجرت کنند، مردم مدینه بدون کوچکترین چشم داشتی تمام امکانات خود را میان آنها تقسیم کردند. این نو سبک زندگی عادلانه و انسانی رفته رفته بستری را ایجاد کرد که فرهنگ ایثار، یعنی مقدم داشتن نیازهای دیگران بر خود، جامعه اسلامی را به اوج عدالت و فداکاری رساند. دوستان، قرآن شریف در وصف این ویژگی برجسته و الهام بخش می‌فرماید: و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند، هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. آیه 9 از سوره مبارکه حشر. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش کارشناسی برنامه حسن خلق توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی که در رابطه با موضوع برنامه صحبت می‌کنند.
درباره عدالت اجتماعی امیرالمومنین به استاندارش نامه می‌نویسه و در ضمن نامه میگه که اگر دیدی کسی از ناس و نیازهای عمومی را داره احتکار می‌کنه، بخواهش باهاش صحبت کنه. خلاصه اگر دیدی بنا داره ضرر بزنه و بنا داره احتکار کنه، برو بهش خشونت نشون بده و حتی تو از طرف حاکم اسلامی جان هستم میتونی همه چلده سختگیری کنی به او، چه بسا میتونه اموال را مصادره کنه یا چه بسا به امر امام میتونه قفل بکشه درو بشکنه. حتی اگر بی طرف بنا داره که به خطر بندازه جامعه رو، ببینی چی میگه؟ میفرماد که به آدم محتکر اگر دیدی حرف زدی گوش نداد، خشونت به خرج بده. چرا؟ برای که ذالک باب و مضرتون للعامه. مضرتون للعامه ازش چی میفهمیم؟ یه قانونیست، یک اصلیست در اسلام که هر کاری، بله مالکیت شخصی در چارچوبی که اسلام گفته محترمه، اما یکی که خواست از مالکیت سوء استفاده کنه و مضره، یعنی ضرر بزنه به توده، ضرر بزنه به عموم ملت، اگر دیدید از مال کسی داره سوء استفاده میکنه، گرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، احتکار میکنه، قحطی مصنوعی را میندازه، بازار سیاه درست میکنه، اجناس را با یه فور میذاره نرخ بالا بره، چه مضرتون به عامه، چه ضرر داره برای عامه. تو که سستندار من هستی، به امر من میتونی در چنین شرایطی چنین خزینه‌ای به خرج بدی که این تکیه من رو جمله عدالت اجتماعی که اسلام روش تکیه کرده ضرر بر عموم. یا مثلا درباره معصیت داریم که ان المعصیه لا عمل بها علیانیتا اضرت للعامه، گناه علنی سخت‌تر عقوبتش چون اضرت للعامه. در تمام حدود کیفرهای اسلامی باز گناه علنی باشه. تا مثلا اگر گفتن زناکار را صد ضرب شلاقش میزنن، یا خدا نکرده کسی که شوهر داشته باشه یا زن داشته باشه زناکار باشه سنگسارش میکنن، یا دست دزد و قتل میکنن، یا کسی که مشروبات الکلی بخوره 80 ضرب شلاقش میزنن. تمام شلاقهایی که اسلام میزنه، ادبها و تعذیبهایی که اسلام میکنه مال کسی که در انظار و در ملاء عام پیش چشم مردم گناه بکنه. کسی اگر محضی گناه بکنه، گرچه گناه کرده و روز قیامت در بازپرسی خدا روسیا و چه بسا دچار شکنجه و جهنم بشه و میشه، اما ادب یعنی آبروش در دنیا محفوظه. اما اگر کسی خواست پرده حیا را بداره.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز حسن خلق رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
همگام با ولایت.
امروز صحبتی که من خواهم عرض کنم به ملت عزیزمون، بحثی است درباره مهمترین ابتکار امام بزرگوار. امام ابتکارات زیادی داشتند، لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی. این ابتکار امام بزرگوار بود. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و عنوان نظام برخواسته از فکر و اراده ملت ایران و رهبری امام بزرگوار شد. این دو کلمه رو امام، یا این دو کلمه جمهوری و اسلامی رو، امام این دو کلمه رو گره گوشای مشکلات کشور میدونست. اینی که ایشون فرمود نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یک کلمه کم یعنی جمهوری بدون اسلامی یا اسلامی بدون جمهوری، این معنا نداره. امام جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت اسلام و حاکمیت مردم که اینا با هم دیگه در همند و هیچ گونه با هم منافاتی ندارن. حاکمیت اسلام یعنی محتواها و ارزشها و جهتگیریها رو اسلام معین میکنه. حاکمیت مردم یعنی شکل اداره حکومت رو مردم تشکیل میدن. حاکمیت اسلام، حاکمیت مردم، اراده مردم مؤثر، احکام اسلام هم دارای تأثیر. واقع قضیه هم همینه که گره گوشای همه کارهای کشور همینه. ما